أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثای این چند روز ما خوبیش اینه که در یک جلسه بحث تمام میشه. گاهی بحثا سلسله واره، اما نه، بحث دیروز یه جلسه بود، بحث روز قبلش همینطور. بحث امروز ما هم همینه که اگر به جای یه دونه عام دو تا سه تا عام داشتیم و بعد یه استثناء، آیا استثناء فقط به اون عام اخیر میخوره یا به همش میخوره؟ این خلاصه بحث. مثال بخوام بذاریم، باید بگیم مثلا اکرم العلماء، عزف تجار، البس الفقرا، بعدم گفته الا الفساق منهم. الا الفساق منهم آیا فقط به اون آخری که فقراست میخوره یا به تجار و علما میخوره؟ این طرح موضوع. توجه داشته باشید، آخوند دارن یاد ما میدن روش اجتهاد را. روش اجتهاد یکیش اینه که موضوع بحث وقتی خوب فهمیدیم، قدر متیقنها را اول از بحث خارج کنیم، چون اگه این را خارجش نکردیم بحث مبهم، همینطور برای ما نمیدونیم چیه. قدر متیقن ها که رفت بیرون، موضع نزاع واضح میشه. خدا رحمتشون بکنه اینا رو تعلیم ما میدن. اولین قدر متیقن این است: لا اشکال در این که استثناء به اخیر میخورد، علا ای حاله، یعنی چه نظر شما این باشد که به همش میخوره، چه بگید نه فقط به آخری میخوره. پس قدر متیقن اول این است که به اخیر میخوره. یک. دو، اگر بخواهد استثناء به اخیر نخورد و به غیر اخیر بخوره. تو این مثالی که زدیم به جمله سوم نخوره، خب رجوع کنه به جمله یک و دو. قرینه هم در کار نباشد. اینو میفرمان خارج از اهل محاوره هست. اهل محاوره چنین کاری رو نمی کنه. پس اینم از ذهنت خارجش کن. ما باید ببینیم اهل محاوره. اهل محاوره میدونید میشه اسمشو باید بذاریم سیره. اگه سیره میگذاشتن با اصطلاح اصول ما بهتر جو در میومد. بگیم سیره بر اینه که اگر بخواهن به غیر اخیر بخورد و به اخیر نخوره، قرینه ذکر میکنن. بدون قرینه چنین کاری نمیکنن. الان هم فرض به قرینه نداریم دیگه. پس اینم از ذهنت خارج کن. نگو نزا سر اینه که بخواهم به غیر اخیره میخوره یا به اخیرم نمیخوره. نه، اینم نیست. نکته سوم که باز باید روش بگیم شکی نیست، بحث امکان رجوع استثناء به همه. سر امکان ما ایران نداریم، بحث سر وقوعه. این هم یه نکته، چون فرق است بین امکان و وقوع. آیا امکان دارد یا نه؟ ممکنه یه آقایی بگه دسته امکان نداره. امکان نداره یعنی میشه محال عقلی. آخون میگن نه، بستر امکان نیست. قطعا امکان داره. از این یه جلو مرحله دوشو بحث کن. مثل این که میگوی که یک کسی زایمان کرده مثلا 4 قلو 5 قلو، یکی میگه اصلا امکان نداره. جوابش اینه که نگو امکان نداره. محال که نیست که، از محال بودن در یا قطعا امکان دارد. بسر وقوعه، تو وقوع بگو عادتا محقق نمیشه. خب دلیل میخوام اگه کسی ثابت کنه محال بودن ها، دیگه بس وقوع هم میره تو هوا. مثل اجتماع زده اینه، اگه کسی ثابت بکنه که این اجتماع زده این محاله، وقتی امکان نداره دیگه ما بس وقوع نمی کنیم. خب پس نکته سوم آن است که ما مشکل ما سر امکان نیست، سر وقوع است. اما یه جمله از صاحب معالم در کتاب معالم که همین بحث اونجا هم اومده، یه جمله میخوانیم اونجا که ایشون دنبال اینن تمهید کردن یه مقدماتی رو که اثبات امکان بکنن. و میگن لا اشکال در امکان. خب در حالی که نه، اصلا ما نیاز به این نداریم. پس مقابل این نظریه سوم، نظر صاحب معالمه که ایشون تو ذهن مبارکشون این بوده که ممکنه این کسی امکان و ایراد بگیرد و لذا دلیل آوردن برای امکان. آخون میگن نه، اینم دلیل نمیخواد، اینم قدر یقینیست که بس نباید بکنیم سر امکان. وقوعش رو باید ببینیم، آیا استثناء مستثنایی که بعد الا اومده آیا رجوع میکنه به همه یا به اخیر. این سه تا قدر یقینی رو مطرح کردیم، اینا از بحث بره بیرون. موضوع بحث این شد، دو تا سه تا آب داریم، بعد یک حرف استثناء و دنبالش هم یک مستثناء. گفته الا الفساق منهم. اگه فساقا فقط به جمله اخیر بزنی، اون جمله اخیر مثلا فقرا دو قسم میشن، فقرای عادل فاسق، فاسقاشون رو لباس نمیدیم، عادلاشون رو میدیم. اما اون دو تا جمله اول اکمل علما و عزف تجار، همه علما را اکرام میکنیم ولو فاسقن، همه تجارا مهمانیشون میکنیم ولو فاسق باشن، اونا به عموم خودش باقی. اگر هم گفتیم استثنا به همه میخورد، همه شونو یکی یکی فاسقشونو بیرون میکنیم، همه نصف میشن، هم علما نصف میشن، هم تجار نصف میشن، هم فقرا. برای اینکه بحث وارد بشیم، حالا خیلی زیبا این گفتم، این نکته رو روشه، ما روش رو باید یاد بگیریم که وقتی میخوایم اجتهاد بکنیم ما اول بیان قدر یقینی ها رو خارج کنیم و بعد استدلال بکنیم برای موضع نزاع. عدات استثناء تفاوتی نمی کنه که قبلش یه دونه آن باشه یا بیشتر. اینا برای چی میگیم؟ برای اینکه ممکنه که بگه تفاوت میکنه و مثل بار ماشین میمونه، بار قطار مثلا. درست است قطار اون جلو داره دو زحمت کشه، زور بزنه دو میبره، اما پشتش باید ببینیم 10 تا واگن هست یا 11 تا یا در این فقط اثر داره دیگه. هر یه واگونی که اضافه میشه سنگین تر میشه، بکشونه دادا. تو الا اینطوری نیست. ما وقتی میگیم الا، ما این الا چه بخواد به جمله اخیر بخوره چه به سه تا جمله قبلش بخوره، تو الا هیچ تفاوتی نمی کنه. پس تعدد مستثنا هیچ تأثیری نداره تو عدات استثنا. تعدد مستثنا هم اثری نداره، چون بعدش هم ممکنه اینا رو بگیم و بگم الا الفساق منهم و مثلا الا ایرادیین منهم، یه چند تا الای دیگه ممکنه بیاریم، اونم تفاوتی نمی کنه. نتیجه اینه کلمه الا و مرادف با الا مثل غیر، سوا، هیچ تأثیری نداره. بار رو دوشش یه دونه بذاری یا چند تا بذاری. با توجه به این آخوند دارن مقدمه چینی میکنن که بگن از نظر دلیل ما نمیتونیم چیزی رو اثبات بکنیم، دلیل علیل است. خدا رحمت کنه آیت الله صادقی رو، یه اصطلاح ایشون بود تو اصول. وقتی دلیل علیل شد یعنی نمیتونی از این الا چیزی بفهمی، نمیتونی بگی الا ظهور داره در استثناء از یک جمله. کجا هم چیزی هست؟ آیا وعظ شده؟ آیا اطلاق داره؟ هیچ کدام نیست. وقتی نتونستی بگی ظهور دیگه نیست، میشه مجمل. وقتی مجمل شد چیکار بکنی؟ چهار تا چیز رو اینجا آخون خدا رحمتش میکنه خیلی با دقت بیان میکنه. یک، آیا ظهور دارد در رجوع به جمعی؟ یک احتمال. خب منظور رجوع به جمعی من اضافه میکنم به شرط شیء. دو، آیا رجوع میکند به خصوص اخیره؟ یعنی فقط جمله سوم تو مثالی که ما زدیم داریم بگیم، و الان مثال ممکنه است دو تا مستثنا باشه یا پنج تا باشه، الان ما یه مثال زدیم. احتمال دوم این که مستثنا فقط به جمله اخیر بخورد، من این فقطش رو دوره معنا میکنم ای به شرط لا، منظور اینه. این دوتا. سه، بگیم لا به شرط. لا به شرط یعنی به اخیره که قطعا قدر متیقن بود که میخوره، اما نسبت به جمله های قبلش لا به شرط هست. اینم یکی. چهارم این که ما بدانیم متیقنن به اخیره میخورن، این قبلن هم گفتن، حالا دور اینجا تکرار میکنن. این چهارم یه ولش کنید چون شک نیست. رجوع المستثنا الی الاخیره متیقنون، این شکی نیست. پس آنچه که ما احتمال میدیم سه احتماله: رجوع به جمعی به شرط شیء، رجوع به خصوص اخیره به شرط لا، سوم رجوع به اخیره متیقنا و نسبت به ما قبل لا به شرط. این سه احتمال. خب نظر آخون چیه؟ همینه، میگن که ما از نظر دلیلی هیچ ظهوری پیدا نمی کنیم، چون ظهور پیدا نمی کنیم میشه مجمل. ممکنه این کسی بگه چرا اینطور حرف میزنی؟ خب ظهور داره، اکم العلماء ظهور تو عموم داره، این ظهورشو چرا ول می کنی؟ به خاطر یه الایی که بعد سه تا جمله اومده ظهور بگیر الا را نگیر، پس الا بخوره به اون جمله اخیر. اگه ما ظهور را گرفتیم اینطور میشده: اکم العلماء عزف التجار المثل الفقرا. مثال ما این شد، جمله یک و دو رو میتونی به عمومش عمل بکنی، چرا میگیم مجمله؟ جواب: اگر شما ظهور رو از باب ظهور نوعی میری جلو یا از باب تعبد میری جلو. این چیزیست که تو اصول روزایی گذاشتم ازش استفاده کردیم، الان دور استفاده میکنیم. اگر ظهور از باب ظهور نوعی میری جلو، ظهور نوعی یعنی نوع مردم وقتی این جمله رو میشنوند یا میگویند اینطور ازش استنباط میکنه. ظهور نوعی حجته، مفهومش اینه که این ظهور نوعی هر جا اومد عمل کن به ظهور و به اون غیر ظهورش که مثلا احتمال ضعیف است اعتنا نکن. معناش اینه ظهور حجته. اما اگر گفتیم ظهور، ظهور تعبدیست، فرقش این میشه که ولو نوع مردم هیچ ظهوری هم نفهمن، تعبدن میگیم ظهور داره. الان تو ما نهنفی همینه، تو ما نهنفی سه تا عام داریم، به دنبال این سه تا عام یه استثناء اومده. اگر از ظهور نوعی رو بخواد نگاه کنید، همون عام اول و عام دوم مکتنف است به چیزی که یصلح للقرینیه. نمیگیم حتما، میگیم یصلح. همین که جمله یک و دو مکتنف است به چیزی که یصلح للقرینیه، یعنی دیگه نوع مردم عموم از جمله یک و دو نمیفهمن. جمله استثنامون منفصل که نیمده که، متصل به کلامه. گوینده هنوز کلامش تمام نشده، سه تا عام گفت، به دنبالش هم یه استثنا گفت. خب نوع مردمی که دارن میشنون عموم از عام اول دو نمیفهمن. سه ما میارن که قطعا میاد استثنا خوردش بشه. سه ما میار کسی دیگه گفتیم شک نداره. پس برای سومی نمیگیم یصلح للقرینیه، بلکه میگیم قطعا جمله مستثنا ما قرینه است، برای اینکه اون عام به سوم تخصیص خورده. اما جمله یک و دو اصلاح یعنی صلاحیت برای قرینیت داره، همین صلاحیت کافی است که ما را از ظهور بیندازه. دیگه ظهور نوعی وجود نداره. طبق نظر آخوند که ظهور رو ظهور نوعی میدونن، جمله یک و دو چون صلاحیت برای قرینیت توشه از عموم بیفته، لذا ما نمیتونیم به ظهورش عمل بکنیم، رجوع میکنیم به اصول عملیه. تو فتوا نتونستیم چیزی استخراج بکنیم. و اما اگر ظهور رو تعبدی گرفتید، همینجا به عکس میشیم، میگید نوع مردم جمله یک و دو رو بهش توقف میکنن. نوع مردم میگن ظهور در عموم نداره، ظهور در خصوص هم نداره، 50-50 این مال ظهور. اما ما تعبدن میگیم اکمل علما عامه، عامه باید چکار کنی؟ با اونش عمل کنی. میگید کار به ظهور دیگه نداره که ظهور در چی داره، بلکه میریم سر وضع. وضع العلماء برای عموم شده، وضع تجار برای عموم شده. لذا اگر شما از راه تعبد رفتی جلو، وقتی که میرید جلو، حالا کدومشه؟ از باب تعبد بریم جلو یا از باب ظهور نوعی؟ باید ببینید دلیل ما برای حجیت چیست. ما بلافاصله دلیل ما سیره است. سیره هم حجیت رو بیاره رو ظهور نوعی، نه تعبدی. تعبد قبول نداره که. مردم تو گفتارهاشون کاری به کتاب لغت ندارن که، اون چیز که متفاهم و عرفیس ازش استخراج میکنن یا استیاد میکنن، یا گوینده اینو گفت. لذا باید ببینید تو محاوره، تو گفتگوها چی استنباط میکنه. تو محاوره ها جمله یک و دو رو میگن مجمله، نمیدونیم گوینده نظرش این بود استثنا به سه تا جمله بخوره یا به یک کدوم بخوره. خب نکته آخری که اینجا صاحب کفایه بیان میکنن، اینم دقت بکنیم، از شود اینه، میگن حالا که با بنای عقلا میرید جلو، بنای عقلا اصالت العموم است در غیر اخیر زمانی که یک و دو جمله یک و دوی ما از راه وضع بره جلو نه از راه اطلاق. فرق میذارن بین این دو. میگن اگر جمله یک و دو رو با وضع میری جلو، چون چه الان با وضع هم رفتیم جلو، بگیم العلماء التجار، وضع برای عموم شده، اگر از راه وضع میری جلو، در این صورت بنای عقلا تعبدن میان اصالت الحقیقه رو جاری میکنن. اما اگر با اطلاق خاصی برید جلو، اطلاق میدونید مقدمات حکمت رو میخواد، مقدمات حکمت تمام نیست. چرا؟ چون یه قرینه ای تو کلام اومده که البته یقین نداریم، تا میگم قرینه منظورم 50% همون صلوح که گفتیم، یصلح للقرینه، یه استثنایی اومده تو عبارت که صلاحیت برای قرینیت وجود داره. همین صلاحیت نمیذاره دیگه من مقدمات حکمت رو جاری کنم و بگم این مطلق مطلقه. بله، اسمشو بذاری قدر متیقن در کاره، یا بگید قرینه باید برخلاف ذکر نکرده باشه. الان اینجا نمیگیم ذکر کرده ساید، تا اینو بگیم به ما این رد بگیرن که دخه یقین نداره، بگون بلاخره یه چیزی آوردست گوینده که احتمال میدیم تکیه میکنه به فهم مخاطب، میگه من خیال کردم تو عوض میخوام شعور داری میفهمی، که وقتی استثناء رو بعد سه تا جمله میارم میفهمی که این استثناء به هر سه تا میخوره. لذا گوینده باید مطابق با فهم مخاطب قرینه رو ذکر بکنه یا نکنه. اگه واقعا میخواد هر سه تا جمله تخصیص بخوره، یا به تعبیر دقیق تر بگیم تقیید بخوره، اگه میخواد تقیید بخوره، ولی خب باید طبق محاوره حرف بزنه، نه اینکه یه چیزی بگه بعد بگه مخاطب خودش باید عاقل باشد و مثل یه استادی که خراب میکرد خوندن و فاعل و منصوب میخون، مفعول و مرفوع میخون، شاگرد به شیرت میگرفتن میگفتن چرا عبارت ها را درست بخونید، گفت شنونده باید عاقل باشه، گوینده را نمیگفت باید عاقل باشه، گوینده خودش میگم بچه هم خراب میکنه، شما عاقل باشید بدونید که فاعل کدوم اسم مفعول کدومه. خب این درست نیست، باید حواست جمع باشه. بالاخره عرض شود که خب در مورد اطلاق میگن نمیتونی اطلاق گیری بکنی جمله یک و دو رو بگی مطلق است، در حالی که احتمال قرینیت هست. احتمال قرینیت همون استثناء بعدشه. این بحث رو تمام میکنن، یه فتح عمل، یه فتح هم میذارن، باز میخوام اول فتح عمل میذارن. نکته رو اینجا دقت کنید، تو کفایه اینجا یه فتح عمل میذارن. فتح عمل معلومه که اشاره به تمریز قوله. جالبش اینه که خود آخون تمریز قولشون رو بعد تو حاشیه کفایه بیان کرده. خدا رحمتشون بکنه که مرز دل واپسی در وردن، که به جایی که سه تا احتمال بدیم منظورشون اینه آخرش هم میگیم نیمدونیم. خودشون گفتن منظور من نسبت عمل اینه، اما آخر این حاشیه دوره گفتن فهم دیگه، برای اون فهم یه چی گفتن یه چی نگفتن، ما هم یه فهم کنار اون نوشتیم، نسیم فهم آخونده فهم که نباید دیگه این کار رو میکردن و دیگه انسان که نباید اینقدر بس فسه داشتی و جایی که داشتید خب ذکر بکنید دیگه. خب چی گفتن آخون؟ همین مطلبی که الان گفتیم و گفتن چیزه خواهد بقید یه شوخشت میخواستن بکنن ما رو بخندونن که اول فتح عمل رو گفتن، بعد خودشون تو حاشیه ذکر کردن که مراد من از فتح عمل اینه، که حالا نقل میکنم حاشیه رو، بعد آخرش دوره یه فهم گفتن. از شود که احتمالش ها توضیحی که میدن همینه، میگن گوینده که دارد حرف میزنه سه تا عام گفته بعد یه استثناء گفته. ما که شنونده هستیم احتمال میدیم که گوینده اعتماد کرده است به همون استثنایی که بعد اومد که رجوع کنه به همه، چون عقیدش اینه اعتقادش اینه که یه استثناء به هر سه تو جمله میخوره، طبق اعتقادش نیمت سه بار استثناء بذاره، سه تا عامو گفته یه استثناء زد، طبق اعتقادش میگه این کافیه، مخاطب باید درک داشته باشه بدونید که استفاده عموم از یک و دو نکنه، وقتی جمله من تمام نشده برای چی برد استفاده عموم بکنه، سر کن جمله من تمام بشه یه نفسی تازه بکنم، نفس تازه نکرده من دارم استثناء میزنم. خب وقتی که اینطور شد رجوع میکند عرف به این که میگه این استثناء ظاهرا رجوع میکند به تمام، این تا اینجا اصل مطلب. بعد میگن دخل فتعمل، حالا اشاره به اینه که اللهم الا یقال، که شما میگوی صلاحیت دارد برگردد به یک و دو، اما نمیگه قطعا برگشت. و ما تو مقدمات حکمت چی میگفتیم؟ میگفتیم قرینه برخلاف ذکر نکند. این قرینه برخلاف ذکر نکنه یعنی قرینه صد درصدی. اینجا الان چیز رو بایده که 50% احتمال دارد به جمله یک و دو بخوره، نه 100%. اگه 100% میخواد مانع مقدمات حکمت، ما نهدفی مشکلش هم میده، 50% است، با 50% میتونی اصالت الاطلاق هنو جاری بکنی، مقدمات حکمت تمامه، اصالت الاطلاق محکمتون مع وجود ما یصلح للقرینه، نه مع وجود القرینه، اگر مع وجود القرینه بود قطعا نمیشون. هر شود که این بحث تمام شد. من در تکمیل فرمایش آخون یه جمله عرض کنم و اون اینه که آیا اطلاق مانعش وجود قرینه است یا اعتقاد به وجود قرینه؟ اینم تا حالا تو اصول بحث نشده و اینو باید بحث بکنی. تو فقه یه بار ما این بحث رو چند سال پیش کردیم، گفتم خیلی فائده داره، مثلا میگم خون نجسه، و سوال اینه خون ثبوتن یا اعتقادن؟ یعنی وقتی شما اعتقاد دارید طریقشو دخالت میدید دیگه، میگید وقتی من اعتقاد دارم که حاضا دمون، اگه اینو گفتی معناش اینست که هر جا اعتقاد نیست دیگه نیست، دیگه خون نیست. اما یه از ثبوتن میگیم نجسه، یعنی شما اعتقاد داشته باشی یا نداشته باشی، به کار به اعتقاد شما نداره، خود نجسه. این خیلی با هم فرق میکنه که اعتقادات دخالت بدونیم یا ندونیم. اونجا ما نتیجه گرفتیم تو فقه، گفتیم تمام موارد فقه اعتقاد توش دخالت دارد، اسمشو نیوردن فقها، اسمشو نیارم. مثلا گفتن نه استاد دو رکعته، اسمشو نیوردن. اما هم که میگن دو رکعت، یعنی شما معتقد باشی که دو رکعت خوندی، اعتقاد دخالت داره. تنها چیزی که دخالت ندارد اعتقاد، شرایط واقعی است، مثل وضو، طهارت. ببینید تا بخواهم مثال بزنیم فاره بیریم تو اونجا، اون شرایط که اونجا من میگم من معتقد بودم وضو دارم، طبق اعتقادم اصلا نماز خوندم، بعد فهمیدم وضو نداشتم، چی میگم؟ گرد اعتقاد دخالت نداره، ثبوت دخالت داره. اما غیر از بحث و طهارت بیاد سر هر چی دیگه بخواد مثال بزنی، همه اینو میگه اعتقاد دخالت. شما معتقدید که مثلا اینو بگم چون خیلی به وسواس افتاده، میگن باید یقین کنید تو وضوع آب برسید به اجزای وضوع، یا تو غسل آب باید برسید. و گفتیم میگه اینو اشتباس تو رساله نوشته، ولی اینا من به شما اینجا میگم بیرون نگید اشتباس. اشتباس نمیشن، باعث وسواس هزاران نفر شده سی باره. باید چی میگفتن؟ باید میگفتن طبق اعتقاد شما باید یقین پیدا کنید. یعنی شما اگه تو اعتقاد 90% میگه آب نسته این کافی نیست، اگه اعتقادت این شد که 100% نسته کافی نیست، اما یه اعتقاد ممکنه مطابق واقع نباشه، دیگه نمیخواد آب بریزی. در واقع ممکنه یه گوشه پشت کمرتو خشک باشه، قسمتو درسته دیگه، اعتقاد شما اینه آب نسی. لذا هر چه زودتر اعتقاد پیدا کنید، اعتقاد برای خودتون حجت است، مایه برکتون. این تمام شد. بیرید چقدر وسوسه رو ما حل میکنیم. من تا الان بیش از 100 مورد و بیش از 100 مورد، حتی این 100 مورد من 20 سال زده، تو این 20 ساله که در وسوسه رو معالجه میکنیم، بیش از 100 موردش فقط با این یه دونه مسئله حل کردیم. بعضی ها فکر میکنند این بحث آسونیست و روانشناس ها میتونند حل کنند، روانشناس کجا میتونند مسئله وسوسه حل کنند. اینجا هم که ما داریم میگیم این مسئله فوق اجتهادیست، در واقع باید بگیم میگم تو رسالات نیمده این مسئله. اما اگه سوال بکنید از مراجع قبول دارن صحبت ما را، کسی هم میتونه رد بکنه، چون فتواش ها یاد اون حصول روایتی که خوندیم 7-8 سال پیش مال امام سجاد علیه السلام بود، دلیلش هم خوندیم روایت شد. خب این بحث رو رها بکنه. الان بحث امروز ما دوره درگیر همین بحث شدیم که مقدمات حکمت 3 مقدمه داره. یکی که گوینده دنا بیان باشه، خب اینجا در اون بیان هست، 3 عام آورده، 3 خاص، یه استثنا. دوم، قدر متیقنی تو کار نباشه، و اینجا قدر متیقن هست که به اخیره میخوره. 3 قرینه برخلاف نیاورد. این 3 رو میخوام روش حرف بزنیم. قرینه برخلاف نیاره، در واقع قرینه نباشه یا در اعتقاد شنونده. اگه گفتید در واقع، ما صد میکنیم، تعمل میکنیم، با چی بگیم؟ گیم گوینده در واقع قرینه رو ذکر کرده، یه جمله گفته اصلا رها کرده، اصلا خودش رو راحت کرده، شنونده رو انداخته تو زحمت. وجود قرینه فی الواقع کافیست برای این که جلوی اطلاق بگیره. اما اگه گفتیم طبق اعتقاد مخاطب، خب شما این که الان شنیدید 3 جمله با بعدش هم یه استثناء، آیا اعتقاد دارید قرینه است؟ میگید نه من اعتقاد ندارم. خب طبق اعتقاد شما میتونیم اطلاق عمل بکنیم. ببینید بحث چقدر اثر دارد اینجا. خب به عبارت دیگه بگم کلام متکلم آیا منطبق است با مقصد خودش یا نه. اگه بگیم کلام متکلم با مقصد خودش مطابقه با ثبوتی بخوای برید جلو، بله مطابق است. اما اگه اثباتی بخوای برید جلو، نخه مطابق نیست، چون اثباتی باید شنونده بپذیرد دیگه. و شنونده میگه من مطمئن نیستم این قرینه به سه تا جمله میخورد یا نه، آیا قید میخورد به سه تا جمله یا نمیخورد. در این صورت حق دارد مخاطب، اگر با اعتقاد میره جلو، مخاطب حق داره تمسک به اطلاق بکنه و قید نزنه. این هم بحث امروز ما که خیلی بحث خوبی بود. و صلی الله علی محمد الله آله طاهره.